ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. امیدوارم از برنامه ساعت 6 لذت برده باشید. در یک ساعت پیش رو اما گزارش‌های متنوع رو برای شما تدارک دیدیم که در روز جمعه 10 اردیبهشت ماه سال 1395 خورشیدی، 29 آوریل سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. امروز روز رأی‌گیری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هست. مفصل درباره این انتخابات و حوادث و حواشی رأی‌گیری دور دوم برای شما خواهیم گفت، از جمله خبرهایی که منتشر شده درباره درگیری‌ها بر سر برخی صندوق‌های رأی‌گیری. اگر می‌خواید بدونید که این خبرها درست هست یا نه و آیا اینکه این درگیری‌ها کجا اتفاق افتاده، اونها رو مفصل در مجله شامگاهی امشب براتون خواهیم گفت. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو براتون تدارک دیدیم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم آزاده اسدی می‌شنویم.
متشکرم از کیوان و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. زمان رأی‌گیری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که از بامداد امروز جمعه در حال برگزاری است تا 8 شب تمدید شد. رئیس ستاد انتخابات استان تهران هم در زمینه اعلام نتایج انتخابات گفته است اگر مردم به موقع پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و اخذ رأی تا دیر وقت تمدید نشود، نتایج انتخابات در 3 حوزه انتخابی استان تهران تا نیمه شب اعلام می‌شود. در همین حال معاون امنیتی وزیر کشور در پیوند با برخی گزارش‌ها از نارامی در شهر ممسنی در استان فارس که در آن تیراندازی به جراحت 4 تن انجامیده اعلام کرد این موضوع غیر امنیتی است و به گفته او واکنش طرفداران نامزدها بوده است. در این زمینه تا دقایقی دیگر بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش‌ها یک هلیکوپتر که از یکی از سکوهای نفتی شرکت استات اویل نروژ در دریای شمال به سمت ساحل در حرکت بود، دچار سانحه شده است. به گفته مرکز هماهنگی نجات در نروژ، این هلیکوپتر با 13 سرنشین به طور کامل منهدم شده است و تاکنون مرگ 11 تن از آنها تایید شده است. یک تبعه بریتانیا و یک تبعه ایتالیا در بین مسافران بودند و سایر افراد نروژی هستند. نخست وزیر نروژ در یک پیام توییتری این سانحه را دهشتناک توصیف کرده است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که روسیه و آمریکا بر سر برقراری رژیم سکوت در سوریه توافق کردند. بنابر این خبر که هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است، این رژیم سکوت از نیمه شب جمعه برقرار می شود. به گزارش ریا نوستی، روسیه و آمریکا تضمین کنندگان برقراری این وضعیت خواهند بود که شامل مناطقی در لازقیه به مدت 72 ساعت و اطراف دمشق به مدت 24 ساعت می شود. خبرگزاری ایتارتا سما گزارش داده است که این توافق شامل شهر حلب هم می شود که در روزهای گذشته شاهد شدت گرفتن درگیری ها بوده است. باز هم در ایران، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفته است با اینکه اعتدال در شعار خوب است، اما موافقان و مخالفان در موضوع برجام به گفته او اعتدال را رعایت نمی کنند. این روحانی اصولگرا در این باره اضافه کرده است که به نظر او باید تاکید شود که برجام یک پدیده در سیاست خارجی ایران است. احمد خاتمی در این حال مقام های آمریکایی را به بدعهدی متهم کرده و به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده که گفته بود آمریکایی ها روی کاغذ قول می‌دهند و در عمل کار دیگری می‌کنند. در روزهای اخیر بحث اجرای توافق هسته‌ای یا برجام و چالش‌های ایران در دستیابی به منافع رفع تحریم‌ها به بحث داغ موافقان و مخالفان این توافق تبدیل شده است. یک پناهجو ایرانی به نام امید که در یک مرکز بازداشت مهاجران در جزیره ناورو خودسوزی کرده بود، در پی شدت جراحات جان خود را از دست داد. این مرد 23 ساله روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه استرالیا در زمینه مهاجران دست به خودسوزی زد. دفتر مهاجرت استرالیا گفته است این مرد جوان را پس از خودسوزی برای درمان از طریق هوایی به یک بیمارستان در استرالیا منتقل کرده بودند. در همین حال همسر این مرد در گفتگوی با روزنامه گاردین از عدم اقدام به موقع برای انتقال و درمان شوهرش انتقاد کرده است. دولت ناورو میگوید اقدام این مرد جوان ایرانی به خودسوزی همزمان با بازدید یک هیئت از دفتر پناهجویان سازمان ملل متحد انجام شده است. معاون امور ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید بین 3-5% از پناهندگان ایرانی عضو اپوزیسیون میشوند. به گزارش ایسنا، حسن قشقاوی در این زمینه گفته است 95% پناهجویان ایرانی مشکلی برای بازگشت به ایران ندارند. به گفته این مقام وزارت خارجه، تنها برخی از موارد خاص هستند که با برخورد حقوقی و قضایی مواجه می شوند که این موضوع مربوط به وزارت خارجه نمی شود و مربوط به سازمان های دیگر است. حسن قشقاوی همچنین گفته است که ایران مایل است پناهجویانی که در کمپ ها و شرایط سخت زندگی می کنند به ایران بازگردند و وزارت امور خارجه در این زمینه به نمایندگی های ایران دستورالعمل کتبی داده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی با هم شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارشایی که قراره در ادامه برنامه با هم بشنویم. از تیراندازی در ممسنی تا ادامه کشمکش بر سر مینو خالقی، آخرین خبرهای روز رأی‌گیری انتخابات دور دوم مجلس را مرور خواهیم کرد. مسدود شدن 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا موجب شد تا ایران شکایتش را به دبیر کل سازمان ملل ببرد. مبنای حقوقی شکایت ایران علیه آمریکا چیست؟
یکی این که در یک دادگاه بین‌المللی این ثابت نشده که دولت ایران اون اتهاماتی که بوده مربوط به بمب‌گذاری در اونجا مستقیما دست داشته.
از یک کارشناس آگاه به پرونده‌های مشابه خواهیم شنید که ایران چگونه می‌تواند در دادگاه‌های بین‌المللی مسئله این 2 میلیارد دلار را پیگیری کند. افزایش فشارهای بین‌المللی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران. در پی نامه‌های سرگشاده اساتید دانشگاه، وزارت خارجه آمریکا نیز به این موضوع واکنش نشان داد.
من خودم زندان بودم، دیدم فشار خارجی میاد به ویژه از طریق نهادهای حقوق بشری رسمی، افکار عمومی، این تاثیر میذاره رو پرونده زندان.
گزارشی داریم از آخرین اعتراض‌ها و بررسی تأثیرات این اعتراض‌ها بر وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. وزیر ارشاد میگوید منتقدین برجام مدام میگویند که بعد از امضای این توافق هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و چیزی عوض نشده.
نگاه نمی کنند که ما قبلا چه وضعیتی داشتیم که در آستانه جنگ بودیم و به قول آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه میگه همه مقدمات رو برای حمله به همه مراکز حساس و حیاتی ایران فراهم کرده بودیم، هم آمریکا هم اروپا هم کشورهای منطقه با هم دیگه.
گزارشی خواهیم داشت از آخرین بگو مگوی سران جمهوری اسلامی بر سر توافقی که به گفته وزیر ارشاد سایه جنگی حتمی را از سر ایران دور کرد. و سفر غیر منتظره جو بایدن به عراق. چرا؟
آقای جو بایدن در شرایطی به عراق رفته که تا حدودی مثلا حملات علیه داعش در اون مناطق غربی کشور جواب داده.
در کنار گزارش‌های درباره وضعیت پناهجویان در جزیره ناورو، گزارش ورزشی، نظرات شما و برنامه هفتگی جامعه، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ انتخابات مجلس شورای اسلامی که دور دومش در حال برگزاری هست. همونطور که در خبرها هم شنیدیم زمان رأی‌گیری برای این انتخابات تا ساعت 8 شب تمدید شده، یعنی حدود 52 دقیقه دیگه کسانی که هنوز رأی ندادن در این دوره از انتخابات فرصت دارند که برند و رأی خودشون رو به صندوق بندازند، اگر که در محلی زندگی میکنند که اونجا انتخابات دور دوم در حال برگزاری هست. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، هم‌اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. فرنوش سلام بر تو. قبل از هر چیز برامون از روند برگزاری انتخابات بگو لطفا.
همونطور که گفتی انتخابات یک ساعت دیگه هم تمدید شده تا ساعت 20، ولی وزارت کشور این اختیار رو داره که باز هم بخواد یک ساعت دیگه یا بیشتر تمدید کنه. 136 نامزد امروز در 21 استان برای 68 کرسی مجلس رقابت کردن. اونطور که مسئولان برگزاری انتخابات اعلام کردن، تخلفی یا تقلبی گزارش نشده، روال عادی داشته تا این لحظه. برخلاف دور اول که کاندیداها باید دست کم 25% آرا رو به دست می آوردن، در دور دوم برنده کسیه که رأی بیشتری رو بیاره، یعنی هر کدوم از کاندیداها رأی بیشتری بیارن پیروز انتخابات هم و وارد مجلس میشن. تا این لحظه وزارت کشور در دور اول 221 اعتبارنامه صادر کرده و تکلیف 68 نفر دیگر هم امروز مشخص میشه در صورتی که شورای نگهبان تاییدشون کنه، و این میون البته یک اعتبارنامه باقی مونده که محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان هست، محل اختلاف دولت و شورای نگهبانه.
بله، که اون هم اعتبارنامه خانم خالقی در بحث صحبت خواهیم کرد. درباره امنیت انتخابات آیا هیچ خبری داشتیم؟ یه چیزی شنیدیم در مورد درگیری که در ممسنی بود.
در واقع معاون امنیتی وزارت کشور اعلام کرده که در موسنی تیراندازی شده، طرفداران نامزدها اومدن درگیری و تنش ایجاد شده، گفته تیراندازی ها بی هدف بوده، نیروهای امنیتی در حال شناسایی کردن زاربان رو و در حال این هستن که اینها رو تعقیب و دستگیر بکنن. بجز این صبح گزارش شده بود که در ربات کریم هم یک درگیری هایی پیش اومده، ولی استاندار تهران تکذیب کرد و گفتش که این درگیری هایی که گفته شده بود به خاطر خرید و فروش و آرا هستش، گفت که اینها شایع است و واقعیت نداره. به جز اون اعلام شده که هیچ مشکل امنیتی جدی در راه برگزاری انتخابات وجود نداشته.
بله، برای کسانی که دارن میشنون صدای ما رو و شاید احتمالا ندونن موسنی کجاست، موسنی شهرستانیه در استان فارس در شرق شهر زیبای شیراز قرار داره. و اما بریم سراغ همون کرسی خبرساز، یعنی کرسی خانم مینو خالقی در شهر اصفهان. بالاخره تکلیفش چه شد؟ آخرین اظهار نظرها چه بود و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این انتخابات قراره که جایگزینیشون تعیین بشه یا اینکه اصولا نفر ششم میره یا در انتخابات میان دوره‌ای خواهد شد؟
تکلیف کماکان نامشخصه، همچنان بحث ها ادامه داره، همونطور که در یک ماه گذشته این اتفاق افتاده. صریح‌ترین موضع‌گیری رو دیروز آقای روحانی داشتن که اعلام کردن وقتی که نماینده رای میاره هیچ نهادی حق دخالت در اون رو نداره و این مجلسه که باید اعتبارنامش رو صادر کنه. این بحث امروز هم ادامه داشته، وزیر کشور موضع‌گیری کرده و یک در واقع نکته جدیدی رو مطرح کرده و اون اینه که این نگرانی وجود داره که چنین رویه‌ای از سوی شورای نگهبان بتونه به انتخابات بعدی تسری پیدا کنه که انتخابات ریاست جمهوری هستش. آقای مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور هم اعلام کرده که همچنان مذاکره ادامه داره. موضوع اینه که شورای نگهبان آمد و بعد از اینکه خانم خالقی رأی آورد، نفر سوم اصفهان شد و حتی تونست چهره‌های مطرح اصولگرا رو هم کنار بزنه، آرایشون رو باطل کردن. ایرادی که وارد میشه اینه که چطور میشه که آرای یک نفر رو در حوزه‌ای که دست کم 5 نماینده اسمش در یک تعرفه نوشته میشه، آرای یک نفر رو باطل کرد و روی آرای دیگران تأثیر نذاره و اصلا کل اون حوزه انتخاباتش تایید بشه؟ این غیر قانونی است. این نظارت استثوابی شورای نگهبانه که همینطور تسری داده شده به بعد از اینکه یک فرد رأی آورده. در همین رابطه امروز آقای مطهری هم یک نامه سرگشاده به روحانی نوشته، خواسته که دستور بده به وزیر کشور تا اعتبارنامه خانم خالقی صادر بشه، در غیر این صورت وزیر کشور رو در صحن علنی مجلس استیضاح خواهند کرد. باید ببینیم که به هر حال این مذاکرات و مباحثات به کجا خواهد رسید. تا الان که خیلی گزارش شفافی ارائه نشده، چه در مورد خانم خالقه و چه در مورد جایگزین ایشون که آقای آجودانی هستن و 25% آرا رو کسب کردن و اون هم محل اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور، به کجا خواهد رسید؟
بله، و حالا جالبتر از مسئله مینو خالقی، مسئله که در انتخابات دور دوم مجلس خیلی حساس شده، داغ شده، مسئله ریاست مجلس هست. چون اینطور به نظر میرسه که نتیجه انتخابات و رأی‌گیری امروز میتونه تأثیر جدی بذاره بر اینکه چه کسی رئیس مجلس بشه. چطور این نتیجه تأثیر خواهد گذاشت؟ چه بحثایی درباره ریاست مجلس در گرفته؟
تا به حال دو گزینه مطرح برای ریاست مجلس، آقای عارف و آقای علی لاریجانی. اگر که خب اصلاح طلبان برنده این انتخابات باشن، به نفع آقای عارف خواهد بود برای ریاستشون، و اگر اصولگرایان ببرن خب بازی به نحو دیگری خواهد بود. ولی تا همین لحظه هم بحث‌های زیادی در دو جناح در گرفته در مورد ریاستشون. اصولگراها حالا شاید اجماع خیلی کلی نداشته باشن، ممکنه جناح‌های مثل گروه‌های مثلا جبهه پایداری مخالف باشن، ولی به هر حال برآیند نظرشون ریاست آقای لاریجانی. اصلاح طلبان ولی یک مقدار در مورد ریاست آقای عارف متنوع‌تر فکر می‌کنن. بعضی ها مخالفن، مثل آقای عبدی که با روزنامه اعتماد مصاحبه کرده و گفته که هیچ فایده‌ای نداره که ایشون بیاد رئیس مجلس بشه، چون در جایگاهی قرار می‌گیره که عملاً حاکمیتشون رو به رسمیت نمی‌شناسه. پس بهتره به جای اینکه ایشون بیاد رئیس مجلس، بخوایم ما یه توافقاتی بکنیم روی اینکه مثلا بخوایم رفع محدودیت بشه، از رهبری اصلاحات امتیازهای از این دست بگیریم. گروهی میگن که هیچ فرق بین عارف و آقای لاریجانی وجود نداره برای دولت، هر کدوم از اینها که در کرسی ریاست بشینن آقای روحانی میتونه با هر دوشون همکاری کنه. این نظر رو افراد مثل آقای کرباسچی دارن، ولی عده دیگه مثل آقای مرعشی که ایشون هم مثل آقای کرباسچی عضو شاخص کارگزاران هستن، معتقدن که بایستی که نماینده رئیس مجلس از بین اصلاح طلبان باشه، و چرا که ما اصلاح طلب هستیم و امتیازهای بیشتری برای ما خواهد داشت به هر حال. ولی اون چه که مشخصه اینه که هنوز ترکیب مجلس مشخص نیست. بعد از 8 خرداد که مجلس آغاز به کار میکنه مشخص خواهد شد و اون موقع بهتر میشه در مورد ریاست مجلس تصمیم گیری کرد.
ولی خیلی زود خواهیم فهمید که آیا اصلاح طلب ها اکثریت دارن یا اصولگرا نه؟ توی مثلا فردا پس فردا نتیجه اعلام میشه نمیفهمیم؟
باز هم خیلی نمیشه قطعی در این رابطه اظهار نظر کرد، به خاطر اینکه تعداد نمایندگانی که مستقلا وارد مجلس شدن بسیار زیاد بودش. هم در دور دوم این تعداد قابل توجه، هم کسانی که در دور اول وارد مجلس شدن قابل توجه بودن، و اینها هنوز گرایش های سیاسیشون خیلی مشخص نیست، به ویژه اینکه اکثر اینها از شهرستان ها هستن، گرایشاتی دارن که محلی دارن، میخوان که امتیازاتی برای حوزه هاشون بگیرن، و اون که اونها به کدوم سمت تمایل پیدا کنن بعد از تشکیل مجلس مشخص میشه. هنوز زوده.
ممنونم فرنوش امیرشاهی. تاسنی خبرها رو شنیدیم و همونطوری که شنیدید از فرنوش تعداد خبرها خیلی زیاد بود، ناچار شد خیلی تند براتون توضیح بده که چه اتفاقات مهمی افتاده. در رادیو فردا مفصل‌تر همه این خبرها رو مرور خواهیم کرد و جزئیات بیشتر رو خواهیم گفت و تحلیلگرها هم نظراتشون رو خواهند گفت. حدود 45 دقیقه دیگه در مجله ویژه خبرهای انتخابات که از رادیو فردا پخش خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای خطاب به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد به حکم دیوان عالی آمریکا در خصوص پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حوادث تروریستی از دارایی‌های مسدود شده ایران اعتراض کرده. غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نامه شکایت محمد جواد ظریف به دبیر کل این سازمان را به وی تسلیم کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم پروانه وحید منش بشنویم.
بلوکه شدن 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا به حکم دادگاه‌های این کشور با واکنش‌های متفاوتی در داخل ایران همراه بود. رئیس جمهوری ایران در نخستین واکنش رأی دیوان عالی آمریکا مبنی بر توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را دزدی آشکار و رسوایی حقوقی خواند.
گاهی در گوشه‌ای از دنیا یا قوه مقننه کشوری مثل آمریکا بخواد علیه ملت ما، علیه حقوق ملت ما، اموال ما تصمیم بگیره، 100% این کار غیر قانونی، برخلاف حقوق بین الملل، برخلاف مسئولیتی است که بانک مرکزی ها این مسئولیت رو در دنیا دارند و باید بدونن که حقوق و اموال ملت ایران قابل تعرض و چپاولگری نیست. این یک دزدی آشکاره. باید بدونن که ملت ایران دست از حقوق خودش بر نمی‌داره.
به گزارش خبرگزاری ایرنا در ادامه این واکنش ها روز جمعه 10 اردیبهشت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیر سازمان ملل متحد بلوکه شدن اموال ایران توسط آمریکا را تهدیدی علیه حقوق بین المللی دانست. وزیر خارجه ایران در این نامه نوشته است ایالات متحده آمریکا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریک شاکیان خصوصی برای طرح دعوا در دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایران مستمراً نظم و حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است. محاکمه‌های غیابی تشکیل شده و ادعاهایی برای دست‌اندازی به دارایی‌های مردم ایران ارائه شده است. محمد جواد ظریف اتهام دست داشتن ایران در حملات 11 سپتامبر را یک اتهام پوچ دانسته که در تعارض با یافته‌های آشکار و طبقه بندی شده ی دولت و کنگره آمریکا قرار دارد. آقای ظریف در ادامه با اشاره به اصل مسئولیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها در حقوق بین‌المللی، اقدام اخیر دادگاه آمریکایی را در تعارض کامل با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده دانسته و نوشته است: جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول این سرقت شرم‌آور که در پوشش یک حکم قضایی انجام شده می‌داند و مصمم است از کلیه روش‌های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریکا اقدام نماید. مهداد عمادی، کارشناس اقتصاد ساکن لندن، معتقد است ایران می‌تواند علیه دولت آمریکا به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند.
بر دو پایه کار کردید، این که در یک دادگاه بین‌المللی این ثابت نشده که دولت ایران اون اتهاماتی که بوده مربوط به بمب‌گذاری در اونجا مستقیما دست داشته یا مدیریت کرده اونا را، یک ارزیابی داخلی امریکا بوده. دو اینکه هیچ زمان این پرونده به نمایندگی ایران ارجاع نشد که ما این اتهامات در مورد شما داریم، شما چه دفاعی دارید در مقابل در این راستا. با توجه به اینکه اینها دارایی های دولت بوده، ایران میتونه شکایت کنه.
در مقابل اما بسیاری از تحلیلگران مسائل حقوق بین الملل و اقتصادی معتقدند ایران نمیتواند این اموال را از مصادره دولت آمریکا خارج کند، زیرا این حکم در دادگاه‌های آمریکا نهایی شده و تنها مرجعی که میتواند این حکم را بشکند کنگره آمریکاست، نهادی که در تعارض جدی با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی ساکن بوستون، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
بهترین کار اینست که این ماجرا را خاتمه یافته تلقی کنند و سعی کنند که از این ماجرای آمریکا ستیزی اولا بیان بیرون و دوم اینکه به اقتصاد دنیا وابسته بشن و امکان سرمایه گذاری فراهم بشه.
در پایان این نامه، محمد جواد ظریف از بان کی‌مون خواسته است متن نامه او تحت حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان قرار گیرد.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو با هم شنیدیم. طی روزهای اخیر نامه‌هایی از گروه‌های مختلف خارجی از جمله استادان دانشگاه‌ها، فعالان سیاسی و مدنی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل منتشر شده که خواستار آزادی و بستری شدن زندانیان سیاسی بیمار در ایران شدند. در آخرین تحول در این زمینه، وزارت خارجه آمریکا نیز تقاضای مشابهی را برای آزادی روزنامه‌نگاران از دولت ایران مطرح کرده. همکارم شاهین بشیری در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 9 اردیبهشت خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شده است. جان کربی 9 اردیبهشت ماه در کنفرانس خبری خود به طور مشخص به نام محمد صدیق کبودوند اشاره کرده و گفته او 9 سال را در زندان گذرانده، در نتیجه به مهلت تعیین شده ای لازم برای ارائه درخواست تخفیف در مجازات رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، بنابر گزارش‌ها سرپرست زندان اوین نیز پیشنهاد آزادی زود هنگام او را داده است. آقای کربی از دولت ایران خواسته تا او را آزاد کند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران ایرانی که در زندان هستند شده است. رضا علیجانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، ضمن تاکید بر اینکه بازتاب مسائل زندانیان ایرانی در خارج از کشور و واکنش نهادها و افراد صاحب نام خارجی به هر حال در بهبود وضع زندانیان تأثیر دارد، می‌افزاید:
وقتی نامه‌ای از خارج از کشور در میاد، خب من خودم زندان بودم، دیدم، و فشار خارجی میاد به ویژه از طریق نهادهای حقوق بشری رسمی، افکار عمومی و به ویژه به هر حال نیروهای مستقل مثل اساتید دانشگاهی که را امضا کردن، این تاثیر میذاره رو پرونده زندانی. و این اگر رئیس جمهور بخواد به قوه قضاییه به نهادهای پشتش فشار بیاره، موضع دفاع از امنیت ملی کشور و اینکه ما داریم هزینه میدیم به خاطر این رفتارهای شما، این کفه فشار رئیس جمهور رو تقویت میکنه و باعث میشه که از یه نیروی مطرح تبدیل به یه نیروی تاثیرگذار بشه و نیروهای تعیین کننده رو عقب بزنه. بنابراین من فکر میکنم هر چقدر از این نامه‌ها در دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر بشه به نفع زندانیان بی‌پناه است، به نفع از بین بردن ناعدالتی‌هایی است که در اوج این زندانی‌ها صورت گرفته.
محمد صدیق کبودوند، دبیر کل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم بود. او از تیر ماه سال 1386 در زندان به سر می‌برد. تا این زمان نزدیک به 6 ماه را در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین به سر برد. دادگاه انقلاب را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان حقوق بشر کردستان و فعالیت در آن به 10 سال و به جرم تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم کرده است. جلال قوامی، سخنگوی این تشکل، پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرده بود که سازمان حقوق بشر کردستان فعالیت‌های سیاسی ندارد.
در حقیقت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان یه نهاد مدنی حقوق بشریه و اساسا کنش سیاسی هم نداره. ما اومدیم سازمان رو با همکاری کبودان و دیگر دوستان تشکیل دادیم، بر همین اساسی که دیگر نهادهای مدنی و حقوق بشری در ایران مثل کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته پیگیری با شای خسرانه و دیگر جریاناتی که اومدن مجوز رسمی ندارن، در حالی که همین سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و حتی کانون مدافعان حقوق بشر با درخواست مجوز رو ارائه دادیم به وزارت کشور، اما پاسخی نداره. در طول این 4-5 سال با نه تشکیلات زیرزمینی بودید، نادرس داشتیم، سایت داشتیم، محل داشتیم. اینه که همه چیزمون زیر یه تابلوی مشخص بوده. این که ما رو متهم بکنن که شما جزو جریانات نمیدونم برانداز و تشکیلات مخفی هستید، اصلا همچین برچسبی به ما نمیخوره. با آقای کبودوند 11 سال خورده، شما کجا مثلا یه مسئول نهاد مدنی و حقوق بشری رو 11 سال بهش بدن؟ خود بنده هم 3 سال حکم گرفتم که بعد جد یه سال آزاد شدن. مشکل ما چیست؟ داشتن همین نگاه توهم توطئه و نگاه امنیتی به فعالان مدنی و حقوق بشری در داخل ایران که توسط بخشی از جریان حاکمیت داره تقویت میشه.
آقای کبودوند در زمانی که در زندان بود در سال 1388 برنده جایزه سال مطبوعات بریتانیا نیز شد. در بیانیه این جایزه گفته شده بود که او به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و حقوق بشریش نقش مهمی در خلق شبکه جامعه مدنی برای جوانان و فعالان کرد داشته است. طی سالهای گذشته در مورد وضعیت سلامت محمد صدیق کبودوند نیز نگرانی‌های مختلفی ابراز شده است. واکنش تازه وزارت خارجه آمریکا به وضعیت آقای کبودوند در حالی است که طی روزهای گذشته گروه‌های مختلفی از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی و مدنی با نامه‌هایی به حسن روحانی رئیس جمهوری و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواستار آزادی و بستری شدن زندانیان سیاسی بیمار در ایران شدند. این نامه‌ها پس از آن منتشر می‌شود که امید کوکبی، فیزیکدان نخبه، در زندان دچار سرطان کلیه شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. فراموش نکنید که درباره این گزارش و دیگر موضوعات و گزارش‌هایی که از رادیو فردا پخش بشه میتونید به رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما از این رادیو پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن.
هیچ نهادی، هیچ مجلس، هیچ ارگانی در ایران جایگاهی نداره، هیچ اختیاری نداره. این مجلس که یک مجلس فرمایشی است که مسلما معلومه همه میدونن که کیا انتخاب میشن و میرن تو، فقط برای چی میرن؟ برای چاپیدن، برای ارتشا، برای اختلاس. در ایران چندین حکومت وجود داره و یک دولت. حکومت مثل دفتر رهبری، خود رهبر، سپاه پاسداران و یک چند تا ارگان دیگه ای که مخفی باشند. هر کاری بخوان میکنن، هر تصمیمی که بخوان میگیرن و به اجرا میدارن.
مردم ایران باید خیلی به گوش باشن و حواسشون جمع باشه. آقای خامنه‌ای و دار و دسته احمدی نژاد بازی جدیدی رو شروع کردن. آقای خامنه‌ای خیلی دلش میخواد احمدی نژاد رو مجددا بیاره رأس کار. مردم ایران خیلی حواستون رو جمع کنید.
آقا اینجا هر کی میخواد دست کار بشه خیلی چیزا به مردم وعده میده، ولی که وقتی که رأس کار شد حق منه، بقیهش هم مردم ایران مردن.
ما ملت ایران شرکت در انتخابات رو بر خود تکلیف میدونیم. واقعا یک سری ایثارگران و اونایی که تو جنگ 8 ساله بودن صدمات فراوان دیدن و امروز که 30 سال از پایان جنگ میگذره هنوز حداقل حق مزد خودشون رو نگرفتن و ایثارگرانی حتی به خاطر فقر و نداری در زندان‌های ایران به سر میبرن. عاجزانه از تمام نمایندگان این دوره مجلس میخوام حق رزمندگان و ایثارگران جنگ رو در قوانین لحاظ کنن. بعد از 30 سال این چند دروازی که میدن حتی پول دارو درمان این جبهه بوده ها نمیشه. رزمنده ای از استان گیلان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. موافقان و مخالفان برجام در ایران کمتر روزی است که در مقابل یکدیگر سفارایی نکنند. در تازه‌ترین واکنش‌ها وزیر ارشاد دولت حسن روحانی گفته مخالفان برجام می‌خواهند این توافق کاری ضد ارزشی تلقی شود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی روز پنجشنبه با انتقاد از مخالفان برجام گفت اقدامات دولت در حوزه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در حالی صورت می‌گیرد که برخی در تلاش هستند تا موفقیتی در این زمینه حاصل نشود تا مدعی شوند دولت در این زمینه نیز کاری انجام نداده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی جنتی همچنین گفت مخالفان توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی می‌خواهند برجام که افتخار کشور است کاری ضد ارزشی تلقی شود.
یک گروهی در صددند که با توجه به اینکه بخیر سال آخر این دولت هست و سال آینده انتخابات ریاست جمهوری از همین الان زمینه‌سازی برامون می‌کنن، دو تا هدف رو به طور موازی دارن دنبال می‌کنن. یکی اینکه اصلا بگن در برجام اتفاقی نیفتاده، چی شده؟ یه درفتن مذاکره کردن، چیزم امضا کردن، تحریم‌ها که سر جای خودش هست و سانتریفیوژمون هم که کم کردن تعدادش رو، آب سنگین عراق هم که فعلا متوقف شده کارش، هیچ اتفاقی نیفتاده، ثمره‌ای ما ندیدیم. کنن که ما قبلا چه وضعیتی داشتیم که در آستانه جنگ بودیم و به قول آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه میگه همه مقدمات رو برای حمله به همه مراکز حساس و حیاتی ایران فراهم کرده بودیم، هم آمریکا هم اروپا هم کشورهای منطقه با هم دیگه، فقط رو زمانش ما بحث داشتیم که زمان حمله کی باشه. خب حالا همه این مراحل رد شده، ولی خب این افتخار بزرگی که الان کشور به دست آورده این رو میخوان به عنوان یک کار ضد ارزشی ترقی بکنن که هیچ اتفاقی اصلا
در ماهای گذشته موجی از انتقاد اصولگرایان منتقد دولت علیه برجام برپا شده. چندی قبل هم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته بود برجام سند افتخار نیست.
متاسفانه بعضی نگاه داخلی همراهی میکنن با هدفهایی که دشمنان دارن، ناآگاهانه، بعضن آگاهانه، یا اونا در واقع توجه به عمق هدفی که دشمن دنبال میکنه از این تهدیدات علیه توانهای دفاعی ما توجه به این ندارن، این همراهی ها صورت میگیره متاسفانه.
در روزهای گذشته نیز سعید جریری دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته ایران در دوران احمدی نژاد با انتقاد از دولت فعلی گفته بود برد برد معنا ندارد، زیرا قلب راکتور هسته ای عراق را پر از سیمان کردند، سانترفیوژ ها را جمع و مواد را خارج کردند، اما تحریم ها همچنان ادامه دارد. سعید جلیلی در یک سخنرانی دیگر که بخشی از صدای او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نسبت به برجام انتقاداتی تند را بیان کرده است.
میگن برجام یک فرصت است، یک ابری است که ممکن است بگذرد، یک فرصت شتابانه. اول آفتاب تابان بود، بعد شد ابر شتابان، اشکال نداره. خب این برجامو کی نمیذاره استفاده بشه؟ چه کسی مانع اجرایی شدنشه؟ این که مثلا دو تا سایت یا روزنامه مطلب می‌نویسن، یا اون کسی که طرف شماست در اونجا و امروز به صراحت اعلام می‌کنه ما ظرف 24 ساعت می‌توانیم تحریم‌های ایران را برگردانیم، خب این نباید تو دهنش بخوره.
روز پنجشنبه آیت الله صافی گلپایگانی در دیدار با علی ربیعی وزیر کار دولت حسن روحانی با انتقاد از کارشکنی هایی که در کار دولت به بهانه انتقاد از برجام می شود گفت قبلا فساد بود و حالا که این دولت این مسئله را حل کرده نمی گذارن کار شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران چندی قبل گفته بود بنای کار دولت 11 بر سیاسی کاری و پاسخگویی به تخریب کنندگان به تعبیر او بی انصاف نیست. اسحاق جهانگیری همچنین گفته بود افرادی باید شرمنده باشند که بی حساب و کتاب خرج کردند و بدهی های بزرگی را بر عهده دولت بعد قرار دادند.
من متاسفم گاهی اوقات میبینم که برخی از دوستان در برخی از رسانه‌ها میگن دولت فلان شاخص اقتصادی منعکس نکرده در 3 ماه گذشته، باید شرمنده باشه. ولی من فکر میکنم کسانی که این تعابیر به کار میبرن باید شرمنده اقداماتی باشن که این کشور به سمت ویرانی داشت پیش میبرد. هم منابع این کشور نابود کردن، بیش از 700 میلیارد دلار منابع نفت کشور، ما 1 دلار آقایون تو حساب ذخیره ارزی برای اون نگذاشتن، کل پول نفت بردن خرج کردن، بدهی‌های سنگینی برای دولت به بار آوردن، یه دولت به معنای واقعی بدهکار تحویل دادن. تا الان چیزی که وزارت اقتصاد ما گفته 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولته، غیر از بدهی است که مثلا در بخش‌های مختلف پولای کشور گذاشته شده. کسانی باید شرمنده باشن که 22 میلیارد دلار پول مملکت ظرف 17 ماه به عنوانی که میخوان دخالت کنن در بازار ارز و قیمت ارز بیارن پایین، بردن در دبی استانبول با قیمت‌های پایین فروختن به خارجی‌ها. 5000 دلار یه ایرانی اگه بخواد بره بیرون از فرودگاه جلوش میگیرن، میگن حق نداری 5000 دلار بیشتر پول از کشور خارج بکنی. 22 میلیارد دلار ظرف 17 ماه بردن بیرون فروختن.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش تبلیغات سنگین مخالفان دولت را با هدف القای ناامیدی مردم برخلاف مصالح و منافع ملی دانست و گفت نگاه سیاسی و باندی به منافع ملی و همگانی مردم و نقد به تعبیر او غیر منصفانه مسائلی که به کلیت نظام مربوط می شود هیچ توجیهی ندارد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر غیرمنتظره خود به عراق ضمن دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر این کشور بر حمایت کاخ سفید از دولت مرکزی عراق در مقابله با بحران‌های جاری و همچنین گروه خلافت اسلامی همان داعش تأکید کرد. پروانه وحید منش در مصاحبه با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان ابتدا از او در ارتباط با ابعاد سیاسی سفر غیرمنتظره معاون رئیس جمهوری آمریکا به بغداد با توجه به بحران‌های کنونی در عراق پرسیده است. حبیب حسینی فرد:
آقای جو بایدن در شرایطی به عراق رفته که تا حدودی مثلا حملات علیه داعش در اون مناطق غربی کشور جواب داده، حمله به موصل در دستور کاره و در یک همچین شرایطی این که بحران سیاسی در خود بغداد کشور رو فرا گرفته باشه و دولت در حالت فلج باشه اصلا نشانه های خوبی نیست و میتونه تأثیر خیلی بدی روی پیشروی نیروها یا تدارک برای حمله نظامی علیه داعش بذاره. از این جهت خب آقای بایدن بعد از هم خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 اصولا به این کشور هم سفر نکرده بود، کلا مقامات ارشد نرفته بودند. برای کمچین شرایطی طبیعیه که عراقی ها با توجه به سرمایه گذاری که در مسئله امنیتی و نظامی کردن برای بروندن داعش این وضعیت رو یه بار خطرناک ببینن و سعی کنن برن اونجا و نیروهای مختلف رو به طرف یک انسجام و رسیدن به یک وحدت در مورد دولت راهنمون بشن.
آیا اعلام حمایت کاخ سفید از دولت العبادی رو میتونیم به نحوی حمایت از جریان شیعی تحت رهبری مقتدی صدر هم بدونیم؟
نه لزومن. البته آقای مقتدی صدر خب تأکید داره که به اصطلاح باید دولت فرا حزبی باشه، فرا قومی باشه و حتی تا حدودی در میان سنی ها هم الان داره جای خودشو باز میکنه، اونم در شرایطی که آقای آیت الله سیستانی از عرصه سیاسی خودش رو کشیده کنار. بیش از پیش مقتدی صدر و جریانش سعی میکنن هم جریان شیعه رو به اصطلاح نمایندگی بکنن، هم خودشون رو مدافع منافع سایر گروه های مذهبی در عراق جا بندازن. با همه این احوال آمریکا نسبت به مقتدی صدر و اون رویکرد رادیکالش آنچنان اطمینانی نداره که بخواد با این نیرو لزوما در یک جبهه قرار بگیره، هرچند که در مقاطعی یا مواضعی همپوشانی هم داشته باشه رویکرداشون. ولی بیشتر به نظر میاد آمریکایی‌ها در وضعیتی هستن که خود آقای عبادی رو بیش از پیش میخوان پشتیبانی بکنن، چون برایش آلترناتیوی در شرایط حاضر نمیبینند. و خب اینه که با ایران هم بر سر عبادی توافقی دارن، اینم یک عامل مثبت. از این جهت ها به نظر میاد که بیشتر در جهت اینه که همه گروه ها رو خواستن به حمایت از عبادی و همکاری با اون دعوت بکنند. از جمله خب در یک همچین شرایطی اینه که مقتدی صدر هم به یک همچین پروسه‌ای داره کمک میکنه و به ضرر آمریکایی‌ها نیست لزوما.
گفته میشه آمریکا قرار 415 میلیون دلار به نیروهای پیشمرگی کرد برای مبارزه با داعش کمک کنه. آیا این کمک‌ها قراره به دولت العبادی هم صورت بگیره؟
به نظر میاد که سر این بحثه، یعنی احتمالاً با توجه به مخالفتی که آمریکایی‌ها تا الان کردن با اون خیز کردها و از جمله حزب دموکرات کردستان، حزب آقای بارزانی در اربیل که عجله داره برای برگزاری رفراندوم یا جدایی از عراق، با آمریکایی‌ها آنچنان روی خوش نشون نمیدند. اگر این کمک هم بکنن در چارچوب اینه که اول دولت مرکزی در جریانش باشه، یعنی دولت مرکزی رو دور نزنن و بیش از پیش از این به عنوان یک رابطه مستقیم با کردها تلقی نشه یک همچین کمکی، و شاید شرط به اصطلاح گفته یا نگفتش هم این باشه که کردها همچنان باید به عنوان بخشی از عراق خودشون رو در نظر بگیرن و انسجام کشور باید حفظ بشه. از این جهت به نظر نمیاد که آمریکا در این کمکی که دارن به کردها میکنن بیگدار با آب بزنن و خودشون هم کمک کنن به روند واگرایی. اینه که حالا چه جوری با دولت مرکزی این مسئله رو حل بکنن و آیا خود دولت مرکزی رو هم بیش از پیش به لازم نظامی تقویت بکنن، طبیعیه که اینجوری باشه، منتها باید منتظر موند که جزئیات این مسائل بیرون بیاد.
صدای حبیب حسینی فرد رو میشنیدیم، تحلیلگر ساکن آلمان، در مصاحبه با همکارم پروانه وحید منش و نظرات ایشون در ارتباط با سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق. سیاست‌های سختگیرانه دولت استرالیا در برخورد با پناهجویان هرچند منجر به اعتراض‌های بسیاری از گروه‌های حقوق بشری شده، ولی تاکنون تغییری در این سیاست‌ها دیده نشده. آخرین واقعی که در اعتراض به این سیاست‌ها رخ داده، خودکشی یک جوان ایرانی است که به کمپی در جزیره ناورو فرستاده شده بود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک پناهجوی ایرانی به نام امید که در یک مرکز بازداشت مهاجران در جزیره ناورو خودسوزی کرده بود، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد. این مرد 23 ساله روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه استرالیا در زمینه مهاجران دست به خودسوزی زد. دفتر مهاجرت استرالیا گفته است که این مرد جوان را پس از خودسوزی برای درمان از طریق هوایی به یک بیمارستان در استرالیا منتقل کرده بودند. در همین حال همسر این مرد در گفتگو با روزنامه گاردین از عدم اقدام به موقع برای انتقال و درمان شوهرش انتقاد کرده است. دولت ناورو میگوید اقدام این مرد جوان ایرانی به خودسوزی همزمان با بازدید یک هیئت از دفتر پناهجویان سازمان ملل متحد انجام شده بود. تنها ساعتی پس از خودسوزی این جوان 23 ساله، پیتر داتن وزیر مهاجرت استرالیا تأکید کرده بود که کشورش هیچ یک از پناهندگان را به خاکش راه نخواهد داد. به این ترتیب سرنوشت حدود 800 پناهندهی که با قایق خود را به استرالیا رسانده و اکنون در جزایر پاپوا به سر می‌برند و بیشتر آنها ایرانی و افغان هستند، در ابهام قرار می‌گیرد. طبق قوانین مهاجرت در استرالیا، هر کس که غیرقانونی و با قایق خود را برای درخواست پناهندگی به این کشور برساند، به اردوگاهی در جزایر ناورو و مانوس در پاپوا گینه نو فرستاده خواهد شد. طبق این قوانین، این مهاجران غیرقانونی هرگز برای اسکان در خاک استرالیا مجاز تلقی نخواهند شد. به گفته وزیر مهاجرت استرالیا، مهاجران مانوس می توانند به خانه برگردند یا به کشور دیگری بروند که حاضر به پذیرش آنهاست. اما پافشاری وزیر مهاجرت این کشور در حالی است که خودکشی و خودآزاری در میان مهاجرانی که در ناورو و مانوس نگهداری می شوند، به گزارش عده‌ای از رسانه‌ها از جمله روزنامه بریتانیای گاردین، رو به افزایش بوده است. رضا نظام دوست، مستندساز ساکن استرالیا، با تاکید بر اینکه فشارها بر پناهجویان بسیار زیاد است، می‌افزاید:
با قاچاقچی‌های انسان محکم برخورد نمی‌کنند. یعنی فشار رو در واقع بر قربانیان میاره، یعنی از این پروسه و چرخه‌ای که در مورد قاچاق انسان به استرالیا وجود داره، فشار رو بر اون بخشی میارن که این بخش در واقع آسیب‌پذیرترین بخشه و خودش قربانی این داستانه.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با خودسوزی امید، 4 مهاجر دیگر نیز در ناورو دست به خودکشی زدند. گروه‌های حقوق بشری مدت هاست که از شرایط نگهداری و زندگی مهاجران در کمپ‌های ناورو و مانوس به شدت انتقاد می‌کنند. با این حال، مقام‌های استرالیایی همواره از خط مشی خود دفاع کرده و از جمله گفتند که همین سیاست سختگیرانه از مرگ عده بسیاری در دریا پیشگیری کرده و بر امنیت مرزهای این کشور افزوده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم و در ادامه میریم سراغ تعداد دیگر از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. در پایان این نظرات میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یه بار دیگه یادداشت کنید.
من به انتخابات شرکت میکنم، به اصلاح طلبها رای میدم.
این آقای رهبر کبیر انقلاب، جناب آقای خامنه‌ای، آیا ماهایی که بسیجی هستیم جبهه، آیا ماهایی که فرمانده ها میگفتن ما گمنام ترین آدم ها هستیم، چطور شد؟ بر چه هست میشه ما به اینا درجه دادی؟ درجه های سیلویی سرتیب دو سرتیب تموم سرلشگری. آیا جنگ رو ما بسیجی ها کردیم یا فرمانده هایی که سالم دارن میخورن و میخوابن؟
جناب احمدی نژاد، محبت کن هر که سریعتر در تلویزیون ظاهر بشو و از ملت شریف و نجیب و مظلوم ایران عذرخواهی بکن. چرا که شما دروغ گفتی و گفتی حاله از نور چهار دور من گرفته، یک دو همش یک قرار گفتی اینا کاغذ پاره کاغذ پاره کاغذ پاره گیان زدی و حالا این بنده خدا روحانی داره گیان زدایی میکنه.
آیا مبلغ 2.5 میلیارد دلاری که آمریکا به خانواده تفنگداران آمریکایی در بیروت بابت خسارت پرداخت می نماید برابری نمی کند با مبلغی که جمهوری اسلامی ایران بابت هر فلسطینی در غزه که خسارت دیده پرداخت می نماید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یک بار دیگه یادآوری میکنم این نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستن. و ما گزارش ورزشی مجله شامگاهی امشب هم آماده است و میتونیم اون رو از فریبرز غریب بشنویم و ببینیم که در دنیای ورزش چه خبره.
شکست تیم پرسپولیس و برد 2 استقلال تهران و خوزستان در هفته 28 لیگ برتر و دست به دست شدن صدر جدول مهمترین خبر داخلی ورزش ایران طی 24 ساعت گذشته بود. سرخپوشان در حالی که صدرنشین جدول بودند و شانس اول قهرمانی، دیروز بعد از 21 هفته بدون شکستی با 2 گل مغلوب نفس تهران شدند و صدر جدول را از دست دادند. استقلال تهران با پیروزی 2-1 مقابل سایپا صدرنشین شد و استقلال خوزستان 3-1 راه آهن را برد و در رتبه دوم قرار گرفت. اما شکست پرسپولیس از تیم مشکلدار نفت امروز در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت بعد از کسب 3 امتیاز با ارزش برابر سرخپوشان در گفتگو با سیما با اشاره به مشکلات تیمش از مسئولان وزارت نفت اینگونه گله‌گذاری کرد.
در 15 سال گذشته شما کدوم تیمو میبینید از اول فصل تا آخر فصل یه مربی باید 20 تا 15 تا چالش داشته باشه؟ از وزارت نفت نهایت گلم از طریق گیرندتون اعلام میکنم، خواهش ازشون میکنم احساس کنن بچهای خودشون در این تیم دارن بازی میکنن.
ملی پوش شنای ایران با برشمردن مشکلات معیشتی و اسکان ملی پوشان شانس کسب سهمیه المپیک را فقط 10% میداند. احمد رضا جلالی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با برشمردن وضعیت نامطلوب خوابگاه ورزشگاه آزادی تهران و همچنین مشکل تغذیه گفته که ملی پوشان 6 ماه حقوق ماهیانه دریافت نکردند و با وجود دوری از خانواده تحت فشار مالی قرار دارند. پایان نقل قول. در مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا در امارات، نیما عالمیان، پینگ پنگ باز ملی پوش المپیکی ایران، در سومین دیدار برابر حریفی از هند 3-2 مغلوب شد و از صعود به مرحله بعدی باز ماند. نیما عالمیان در دو بازی اول خود امارات و سنگاپور را شکست داده بود. و در رقابت‌های کاپ جهانی تیراندازی که در شانگهای چین در جریان است، تیم کامپوند مردان ایران در مرحله حذفی با پیروزی مقابل تیم‌های هند، هلند و فرانسه به دیدار فینال رسید و در فینال باید با تیم آمریکا دیدار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، گزارش ورزشی همکارم فریبرز غریب رو با هم شنیدیم و همونطور که میدونید در رادیو فردا میتونید آخرین خبرهای لیگ برتر فوتبال ایران رو دنبال بکنید، به ویژه در دو هفته پیش رو که بازی‌های بسیار حساسی در جریان خواهد بود و به رغم اینکه الان استقلال صدرنشینه، هنوز پرسپولیسی‌های زیادی هستن که فکر می‌کنن این احتمال وجود داره که تیمشون قهرمان بشه. استقلال خوزستان هم یک بخت جدی هست برای قهرمانی در کنار استقلال تهران در لیگ برتر فوتبال ایران امسال، که تکلیف قهرمان هم در دو هفته آینده روشن خواهد شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوبت رسیده به برنامه هفتگی جامعه که توسط همکارم بنیامین صدر تهیه میشه و اختصاص داره به آنچه که زیر پوست شهر در جریان هست در ایران و برخی مشکلات و اتفاقاتی که در حوزه مسائل اجتماعی میگنجه. بنیامین رو هر هفته در برنامه خودش جامعه مرور میکنه و نگاهی تحلیلی و جدیتر داره به این تحولات. این برنامه هر هفته از رادیو فردا در چنین روزی چون امروز پخش میشه. من کیوان حسینی از رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم، با همی برنامه میشه. جامعه
دوباره هیاهوی یک انتخابات دیگه در ایران و این بار دور دوم انتخابات مجلس، انتخاباتی که در اون تکلیف صندلی‌های سبز مجلس دهم در بهارستان تهران معلوم میشه. اما از این مجلس، یعنی مجلس دهم، چه انتظاری وجود داره؟ مجلس چه کاری باید برای جامعه انجام بده و اصلاً کاری میتونه برای تقویت بنیه جامعه مدنی انجام بده یا نه؟ سلام، من بنیامین صدر، این هفته هم مثل هفته های پیش و این بار به بهانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در ایران در مجله جامعه این هفته به این موضوع نگاه میکنم که چه انتظاری از مجلس و تصمیم های نمایندگان اون میره، نماینده هایی که خودشون رو نماینده های مردم میدونن. پس با من و این برنامه همراه باشید. بحث درباره لزوم شرکت کردن در انتخابات همیشه با این استدلال مخالفان رأی دادن همراه بوده که مگر قراره چه کاری برای مردم و جامعه انجام بشه. با این حساب این سوال مطرح میشه که اساساً نماینده ها چه کار باید میکردند که تا به حال نکردند و چه انتظاری از اونها میره. بشنوید نظر حسین قاضیان، جامعه شناس رو در این باره.
اگر به عنوان نمایندگان مردم در نظرشون بگیریم، انتظار میره که کارشون در جهت تقویت جامعه مدنی، یعنی تقویت همون مردمی باشه که بهشون رأی دادن. چون اگر ما جامعه مدنی رو یه فضایی از مجموعه پویش ها و سازماندهی هایی بگیریم که مستقل از دولت داره تعریف میشه، اون وقت باید فکر کنیم که اینجا چگونه میتونه مقاومت کنه در برابر دخالت های بیجای دولت. این تعریفی است که از جامعه مدنی میتونیم به طور کلی بدیم. بنابراین از نمایندگان این جامعه هم انتظار میره برای تقویتش کاری بکنن.
اما مجید محمدی به عنوان جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران معتقده که در این سالها نقش مجلس در تصمیم گیری های اصلی و سیاست گذاری های کلان چندان پررنگ نبوده.
آقای محمدی با این توضیح به نقد عملکرد مجلس قبلی، یعنی نهمین مجلس بعد از انقلاب 1357 میپردازه.
مجلس نه در حوزه قانونگذاری و نه در حوزه نظارت نتوانسته کار چندانی انجام بده. مجلس متاسفانه در ایران نقش چندانی در سیاست گذاری ها و تأثیر گذاری بر تصمیم گیری ها نداشته. عمدتا در حوزه های اقتصادی شاید بشه برای مجلس کارنامه‌ای در نظر گرفت. در حوزه های اجتماعی متاسفانه دستاورد چندانی برای مجلس نهم نمیشه برشمرد. من فقط به 5 مورد که اوضاع بدتر شده اشاره میکنم. 1. خالی شدن صندوق های بازنشستگی در کشور، که در همین عید سالی که الان درش هستیم دولت قادر نبود حقوق بازنشستگان رو هم بپردازه. افزایش جرم، بحرانی تر شدن محیط زیست، افزایش بیکاری، در همین سال گذشته چیزی در حدود 105,000 نفر به تعداد بیکاران اضافه شده. و نکته آخر هم افت تحصیلی، تا حدی که معدل متوسط در دبیرستان‌ها به حدود 12 رسیده.
با این تعریف از حسین قاضیان میپرسم که در کارنامه مجلس نهم در مجموع تقویت جامعه مدنی نمره بیشتری داره یا محدود کردن و سست کردن بنیان‌های اون؟ حسین قاضیان:
وقتی کارنامه این مجلس رو در مجموع جستجو میکنیم میبینیم که نه تنها کاری برای تقویت جامعه مدنی، یعنی همون کسانی که بهشون رأی دادن، نکرده، بلکه اتفاقا در جهت محدود کردن و تضعیف کردنش اقداماتی انجام داده. شاید اگر من بخوام دقیق تر صحبت بکنم، 3 از مهمترین طرحهایی که مجلس در این مدت پیش برده و باعث محدود کردن جامعه مدنی میشه رو میتونم در این 3 طرح خلاصه کنم. یکی طرح تقویت بسیج، یکی ایجاد ستاد امر معروف و نهی از منکر بود، و یکی هم طرح جمعیت. اون 2 طرح اول رو اگر در نظر بگیریم، تقویت بسیج و ایجاد ستاد امر معروف و نهی از منکر، هر دوشون در واقع حرکت و پویش جامعه رو دارن میبرن زیر چشم و چکمه همه جا حاضر یه نیروی سرکوبگری که حالا اسمش میتونه بسیج باشه یا نهی از منکر باشه و امر به معروف، و در واقع مجال تنگ متفاوت بودن از دولت و خواست حکومت رو که جامعه مدنی تو اونجا میتونه نفسی بکشه رو در واقع قطع میکنن و محدودتر میکنن. و برای جامعه ما که زیر فشار خواستهای حکومت داره زندگی میکنه، این به نظرم خیلی محدود کننده جامعه مدنی.
این مصوبه ها جدای از اثرگذاری آنی در جامعه، تا چه اندازه آینده زیست اجتماعی ایرانی ها رو تحت تاثیر قرار میده؟ پرسشی که حسین قاضیان به اون پاسخ میده.
انتظار میرفته که مجلس توی حوزه های اصلی اجتماعی مثل امنیت، آموزش، بهداشت، مسکن، حوزه آسیب های اجتماعی، حوزه فراغت و کار، اینا کارهای مهمی بوده که مجلس نکرده. و اگر به این شیوه از طرحهایی که من بهش اشاره کردم نگاه بکنیم، پیامد نهایی اونها در واقع فرسوده کردن بیشتر جامعه مدنی، یعنی اون نوع از پیوندهای افقی که بین اعضای جامعه یک نوع شبکه ایجاد میکنه، اونها رو مقاوم میکنه و جامعه رو در واقع درست میکنه. چون جامعه فقط یه سری آدم ها نیستن که کنار هم دیگه زندگی میکنن. اگر بخوان کاری بکنن، این است که این پیوندها تقویت بشه و این طرحها در دراز مدت در واقع اون رابطه افقی، اون پیوند افقی رو تقویت نمیکنه، تضعیف میکنه، و بلکه پیوند اونها رو با دولت، یعنی پیوندهای عمودی رو در اجتماع تقویت میکنه، و بنابراین متابعت از دولت و بیگانه شدن با واحد بغلی که عبارت باشه از یک کس دیگه، یه واحد دیگه، یه خانواده دیگه توی جامعه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، درباره نقش مجلس آینده، یعنی مجلس دهم، معتقده که تحول شگرفی قرار نیست در ایران اتفاق بیفته، هرچند که تصمیمات مجلس در مواجهه با سیاست‌های دولت میتونه چالش برانگیز باشه.
مجلس آینده اساساً و مطمئناً نمیتونه تحول شگرف یا معجزه‌ای رو در سیاست، اقتصاد یا فرهنگ ایران ایجاد کنه، اما مطمئناً نقش قابل انکاری در ادامه‌ی سیاست‌های دولت آقای روحانی داره در سنگ اندازی یا حمایت کردن از اون.
جامعه چرا من میسازم؟
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
در مجموع اثر برخی سیاست‌گذاری‌ها و مصوبه‌های کلان از طرف مجلس یا برخی نهادهای تصمیم‌ساز اصلاح شدنی هستند یا نه چنان تأثیری در جامعه می‌گذارند که امید به بهبود شرایط نمیره. حسین قاضیان:
بخشی از ضربه‌ای که به پیوندهای افقی در جامعه ما که در واقع تشریح فنی‌تر مفهوم جامعه است به طور کلی زده شده، ناشی از مصوبات مجلس نیست، به عوامل زمینه‌ای تاریخی تری برمیگرده، من جمله به وقوع یک انقلاب اجتماعی در سال 57 و نوع حکومتی که مستقر شده از یک طرف و ساختار خود دولت، یعنی حکومت منظورمه، که عبارت است از اینکه منابعش رو میتونه بیرون از جامعه فراهم کنه، یعنی جامعه از طریق پول مالیاتهاش نیست که دولت رو قادر میکنه به گردوندن جامعه، بلکه عمدتا از طریق درآمد نفت، و اون درآمد نفت چون در دست دولت وابسته به مردم نیست. این مشکل ساختاری و اون زمینه تاریخی هر دوشون یک بستری برای لغزش و فرسوده کردن جامعه مدنی فراهم کردن. طرحهایی که من ازش یاد کردم در مورد مجلس، اون نقشی رو که مجلس داره در واقع در تخریب بیشتر این بافت فرسوده برجستش میکنه، ولی طبیعیست که مجلس یا طرحهایی که مجلس میده حتی در صورت موفقیت تنها عامل از بین رفتن اون پیوندهای اجتماعی نیست، بلکه اون پیوندهایی رو که فرسوده شدن از این طریق بیشتر تخریب میکنه. مثل همون مثالهایی که در مورد طرح تقویت بسیج بر ستاد امر معروف آوردم که حضور همه جایی دولت رو مثل یک سراسربین در جامعه میسر میکنه و باعث میشه آدم خودشون رو با دولت تنظیم کنن، با حکومت و منویاتش تنظیم کنن، نه با کسی که بغل دستشونه، با اون یکی واحد دیگه و اون خانواده دیگه و اون آدمای دیگه. اون پیوندها به این ترتیب در واقع اگر هم وجود داره و ضعیف شده، کم کم مزمحل میشه.
این جمعه یک انتخابات دیگه هم در ایران برگزار شد، اما مطالبه های اجتماعی و نیازهای جامعه همچنان وجود داره، نیازهایی که اگر درست و به موقع به اون پاسخ داده نشه میتونه به بحران تبدیل بشه. ممنون از اینکه همراه من بودید. من بنیامین صدر تا یک مجله جامعه دیگه با شما خداحافظی میکنم. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.